أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. این آیه همونطوری که مراد فرمایید ناظر به وحدت فطری و همچنین نوعی انسان است و این وحدت به وسیله هدایت انبیای الهی محفوظ مونده بود تا اینکه اختلاف پدید آمد و اختلافی هم که هست در مسائل اعتقادی و دینی و امثال ذالک است. اونگاه خدای سبحان تهدید می کند که اگر قضا و قدر مشخصی نبود ما همه اینها را عذاب می کردیم. معلوم می شود اختلاف دینی محمود و ممدوح نیست، یک کاری است باطل و قبیح. به مناسبت این آیه جریان کثرت‌گرایی دینی و پلورالیسم دینی و امثال ذالک مطرح شد. مطالبی که مربوط به کثرت‌گرایی است بخشی سبقه فلسفی و کلامی داره و بخشی هم سبقه قرآنی و ربایی. اونجا که مربوط به کلام و حکمت و اینهاست در جای خود تا حدودی مبسوطاً بحث شد. قسمت مهم بحثایی که الان طرح می شود سبقه تفسیری داره، چون در بحث تفسیری باید قسمت مهم متوجه همون مسائل تفسیری باشد. گاهی به عنوان یک شبهه عقلی طرح می شود پاسخ داده می شود. این که بحث سمت سوش به طرف آیات قرآنی است رو همین جهت است، وگرنه اون بحثاش تو جای دیگه شده، اون جایی که تو کتاب های عقلی این بحث پلورالیسم و کثرت‌گرایی اینها شده، شبهات دهگانه یا کمتر و بیشتری که هست تو اون کتاب ها مطرح شده. اینجا باید سبقه تفسیری داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، اون چی که درباره عصمت انبیاء علیهم السلام در مقاطع سگانه تلقی زبط و ابلاغ و امشاء از سه طایفه آیت قرآن استفاده شد، برای اینکه بحث تفسیری است. البته عقل هم رو تایید میکند که انبیاء علیهم السلام در همه امور باید معصوم باشند، نه فقط در تلقی. اگر در تلقی وحی معصوم باشند، در ضبط و نگهداری سهو بکنند، مشکل هدایت جامعه تأمین نبرطرف نخواهد شد. یا اگر در تلقی وحی معصوم باشند، در ضبط و نگهداری هم معصوم باشند، در ابلاغ و املا و انشا و امثال ذالک معصوم نباشند، باز اون هدف عام نبوت تأمین نمی شود. عقل هم اینها را می فهمد، لیکن چون بحث قرآنی است از سه طایفه آیات این عصمت های سگانه اثبات شده است. می موند تقریر این شبهه که اونها می گویند، یعنی از کانت به بعد این مشکل در معرفت شناسی دامنگیر خیلی ها شده. میگن به این که انبیا علیه السلام جز نوابق بشریه، اونا رو در حد نوابق میدونن، منتها از نوابق یه قدی بالاتر. اون تحلیلی که در نوبت های قبل مخصوصا دیروز به عمل آمد که وحی سلطان و علوم است، ملکه معارف است، در قالب نوشته ها و یافته های اونها نیست. اونا وحی رو هم در همین ردیف علوم استدلالی تلقی میکنن، تجربه دینی رو هم در حد همین این مکاشفات عرفا میدونن، منتها یه قدی کامل تر. اما انسان در اثر سیر ملکوتی به جایی میرسد که اصلا شیطان در اونجا راه ندارد، باطل به هیچ وجه در اونجا راه ندارد، هرچه هست حق است، در دستگاه اونها این سخنان نیست یا بسیار کمرنگ است. قهرم جو شک معنا ندارد، نه شک بد است، شک معنا ندارد، برای که شک همیشه بین دو امر است که آیا این حق است یا باطل. اگه یه جای باطل اصلا راه نداشت، شک تو جسم فرض نداره. این معنا که وحی جزء ملکه علوم است، سلطان معارف است، سایه افکن بر همه اندیشه‌های بشری است، در قالب نوشته‌های اونها نیست. اونها میگویند انبیا جزء نوابغ بشر. این مطلب اول. بشر هم دستگاه اندیشه و فکر او دستگاهی نیست که واقع و حقیقت را بفهمد. چرا؟ روی چند جهت که به دو جهت اینجا اشاره میشه. یکی این که دستگاه فکری را اینا چون مادی میپندارن، دستگاه فکری سلول ها، اعصاب مغز، اعصاب گیرنده و فهمنده، اینها نظیر دستگاه گوارش بدنی هست. دستگاه گوارش بدنی این است که غذایی که از بیرون می آید، این غذای بیرون تو این دستگاه اثر می گذارد، این دستگاه هم در او اثر می گذارد، محصول این غذای بیرونی می شود گوشت و خون و پیه و پوست و استخون. از دستگاه گوارش بپرسی مثلا سیب یعنی چه، میگد من نمیدونم سیب یعنی چه. یه چیزی وارد دستگاه من میشه، در من یه اثر ایجاد میکنه، منم در او اثر ایجاد میکنم، محصول این فعل و انفعال میشه یه مقدار اسید و یه مقدار خون و یه مقدار پوست و یه مقدار گوشت و یه مقدار استخون. این طور نیست که این سیب سالمن به دستگاه گوارش بیاد، رو دستگاه اثر نداره، دستگاه هم رو اثر نداره. میگن چیزایی که ما به وسیله حواس ادراک میکنیم، خواه مبصرات ما، خواه مسموعات ما، خواه ملموسات ما، خواه مشمومات ما، خواه مذوقات ما، اینا وارد حواس ادراکی میشن. وقتی وارد این کانال به این دانال شدن، به همراه خود یه سلسله آثاری را بر این اعصاب تحمیل میکنه. این اعصاب ادراکی هم یه سلسله آثاری در این مدرکات به جا میذاره. محصول این فعل و انفعال ها همان است که به ذهن انسان میآید. او وقتی از درخت خبر میدهد، یه اندیشه ایست که نتیجه اون فعل و انفعال شد. او باید بگوید به این که اون چی که من از درخت میفهمم این است، نه اینکه واقعا درخت در خارج این است، برای اینکه این در متن خارج که حضور نداشت. صورتی از شجر در کانال ادراکی او آمد. این کانال ادراکی هم مثل دستگاه گوارش کارهای سوخت و سوزش شروع کرده. اینا به مغز و اعصاب مغز فشار میارن، اعصاب مغز هم روی اینا اثر میذاره، جمعا میشه یه صورت علمی. این صورت علمی عبارت از حاصل جمع تأثیر و تأثیر صور محسوس است با دستگاه ادراکی. آثار دستگاه ادراکی به علاوه اون صوری که از خارج به وسیله کانالای حسی آمده میشه این صورت علمی. این یک مشکل. پس بنابراین انسان دسترسی به واقع نداره. مشکل دیگر این است که هر کسی پیش‌فرض‌هایی دارد. این پیش‌فرض‌ها و پیش‌یافته‌های او یا قالب‌هایی است در دستگاه او. او هر چه از خارج بیاید، هر چه را از دیگران بشنود یا هر چه را از متون نقدی مثلا استفاده کند، میآید تو اون قالب‌ها. قالب گیری می شود و می شود اندیشه به صورت علمی که بخشی از هرمنوتیک عهده‌دار این زاویه است. پس بنابراین انسان یه لوح نانوشته که نیست، بدون ظرف هم که نیست، یه فضای خالی که نیست. پیش‌فرض‌های فراوانی دارد که این پیش‌فرض‌ها باعث می شود که این صور علمی که از خارج می آید ولو مفهوم عقلی باشد، تو اون قالب ریخته بشود. وقتی تو اون قالب ریخته شد و ریختگری شد، برداشت خاص خودش دارد. لذا هیچ کس از واقع اون طوری که هست خبر ندارد. تو متونم همینطوره، درکای هرمونتیکی اینطوریه. یه کسی یه متن رو نوشته، 10 نفر 10 جور میفهمن. سرش آن است که پیام این متن وارد 10 ذهن میشود. هر ذهنی پیشفرضای خودش دارد، نوانی خودش دارد، اصول خودش دارد. این پیشفرضها به منزله قالب‌های ویژه که این مطالب تو قالب‌ها که ریخته شده باز ده مخصوصی دارد. بنابراین هیچ کس به واقع اونطوری که هست پی نمی‌برد. حتی حرف دیگران را هم اونطوری که اون گوینده مقصودش است نمی‌فهمد. حرف هر کسی را برابر فهم خود و پیش‌فرض‌های خود می‌فهمد. خب این مشکل معرفتی بشر. انبیاء علیهم السلام جز نوابغ بشر از همین سنخ منتهی کامل‌تر نابغ و مانند اینا وقتی با ذات اقدس اله در ارتباطن، خدا را مشاهده میکنن با چشم جان به مقداری که مقدورشون هست، اون چرا که میفهمن در همین این قالب‌ها و دستگاه‌های ادراکی اینها که با فعل و انفعال دستگاه و کانال ادراکی اینها همراه است، از یک سو با پیش‌فرض‌ها و قالب‌گیری‌های اینها هماهنگ است از سوی دیگر، و همون را برای امتشون نقل میکنن. لذا هر کی پرچه فهمید به اندازه خودش فهمید. اینا یه حق نسبی است. از آدم تا خاتم علیه السلام این چنینن. اینا برداشت هایی دارن از اون واقع. این چنینست یه چیزی به نام واقع به اینها اهدا بشود. اینها حتما باید به قرآن عرضه بشود، برای اینکه مهمترین و غنی‌ترین و قوی‌ترین منبع دینی قرآن کریم است. قرآن کریم گذشته از اینکه مسائل اخلاقی را، مسائل احکام و اینها را بازگو می‌کند، مسئله وحی و نبوت را، توحید را، اسماء الحسنا الهی را به صورت شفاف تشریح می‌کند که انبیا کیان، چی وحی میگیرن، کی برشون مفهمسته، مسیر وحی چیه، مبدا آغازین وحی چیه، منتهای وحی چیه، محصاره وحی چیه. این رو مخصوصا این حوامیم سبعه قسمت مهمش درباره همین مسائل است. ممکن است کسی بحث عقلی محض داشته باشد. خب اون بحث عقلی محض را باید تو بحث‌های فلسفی و کلامی جستجو کرد. اما یک کسی بحث دینی دارد، مهمترین منبعش همه قرآن کریم است. باید عرضه کرد بر قرآن و جواب این سوال را از قرآن گرفت. اما اون شبهه اول که اینها جز نوابغ هستند، البته جز نوابغ هستند، اما وحی نبوت جز نبوغ نیست. که مثلا یک کسی درس بخواند حالا بشه پیغمبر، حالا برفرض استعدادش قوی باشد. استعداد قوی مرز خاصی دارد، از محدوده حصولی بیرون نمی رود. یک، از غیب هیچ راهی برای خبردار شدن ندارد. دو، حالا فرض کنید شما مرحوم فارابی و بوعری رو دوتایی کنار هم بگذارید، بگید فارابی به علاوه بوعری، بوعری به علاوه فارابی، این حاصل جمعشون رو به توان نامتناهی تقسیم کنید در توان نامتناهی. بالاخره اینها از محدوده علم حصولی بیرون نیستن. یه چیزی که جزئی باشه نه کلی، مصداق باشه نه مفهوم، هیچ راهی برای فهمیدن اون نیست. برهان یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، یه مقدماتی دارد، یه نتیجهی دارد. با مقدمات کلی انسان از کجا بفهمد که فلان شخص در فلان مقطع اینجور بود؟ قضایای شخصی جزئی گذشته و آینده برهان‌پذیر نیست، جزئی است نه کلی، و فعلا هم نیست. میشه غیب، اخبار غیب، علم به غیب، این از حکیم و متکلم که ساخته نیست، سنخ چیز دیگر است. خدا مثلا واحد هست، خدا شریک ندارد، اینا رو برهان میتواند بفهمد. اما ما کن تو اعبد ربن لم اره که سنخ برهان نیست. ذات اقدس اله این جزئیاتی را که نقل میکند میفرماد چه من انباء الغیب نوحی ها الیک، اینا گزارش های غیبی است، من به تو میگم، آدرس میدن، نشونه میدن، میگه در فلون مقدر تو دامنه کوه تو نبودی، ولی قصه اینه. در جریان غربی کوه تو نبودی، ولی قصه اینه. در ناحیه طرف راست وادی تو نبودی، ولی قصه اینه. در جریان سرپرستی مریم سلام الله علیها تو نبودی، ولی قصه اینه. فبود ما کنت لدیهم از یلغون اقدام هم ایهم یک فرو مریم. وقتی مریم سلام الله علیها را میخواستن تحت کفالت قرار بدن، خیلی ها علاقمند بودن که این دختر را به عنوان خادمه بیت بپذیرند و تربیت کنند. خب خیلی علاقمند بودن، چون علاقمندان زیاد بودن قرعه زدن، قرآن به نام مبارک از زکریا افتاد. اینو با چه برهان یادم بفهمه؟ تمام تو اون صحنه قرعه کشی تو نبودی، ولی من دارم میگم چی جوری قرعه زدن. قرعه به نام کی افتاد؟ و کفلها زکریا، یعنی ان الله سبحانه و تعالی جعل زکریا را کفیلا للمریم، کفله یعنی خدا، ها یعنی مریم را تحت تدبیر و اداره زکریا، و کفله ها زکریا. خب تو نبودی، قرعه کشیدن، قرعه به نام زکریا افتاد. ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک فرو مریم. در جریان موسی سلام الله علیه تو نبودی، و ما کنت به جانب تو، در جاهی تور تو نبودی، ولی قصه از اینه. ما کنت به جانب الغربی، ولی قصه از اینه. در جریان شاط الوادی الایمن تو نبودی، ولی قصه از اینه. شاطی یعنی ناحیه، این ایمن صفت است برایش، نه وادی ایمن. وادی ایمن چیز دیگه است، این ایمن صفت است برای شاطی. شاطی یعنی جانب. شاط الوادی الایمن یعنی شاطع ایمن وادی، نه وادی ایمن. خب ایمن یعنی طرف راست، فهمون تو در طرف راست اون بیابون نبودی که چه اتفاق افتاده، ولی قصه از این قبیله. بزرگ مبارک موسی شعله ای دید و رفت. اینا که از صرف برهان نیست، اینا انسان با چی بفهمه؟ امر جزئی خارجی غیبه، از اینها تو قرآن فراوانه. این جز نوابغ بشرن چیه؟ خب اصلا سنخش و مرزش رو باید جدا کرد، مرز وحی را از مرز برهان حصولی حکما و متکلم باید جدا کرد. اینا چون اونسی با یه سلسله کتاب های آسمانی در غرب بود که تقریرات درس شاگردان است مسیح بود، اینا که تورات اصیل و انجیل اصیل ندیدن که. این اناجیل چهارگانه تقریرات درس شاگردان و حواریین است عیسی سلام الله علیه است، اینا که نگذاشتن همین اسرائیلی ها و همین یهودی ها که اون تورات اصیل بمونه، اون انجیل اصیل بمونه، اینا طعم کلام الله را بچشن که اون طوری که ما الان در خدمت قرآن کریمیم یه همین چیزی که تو غرب نبود که. خب اینا طعم حرف خدا را نشیدن که خدا چی رو حرف میزنه، چی روی حرف میزنه، چی داره میگه. این سمخ سمخ برهان نیست که کسی درس بخونه اینا رو بخواد بفهمه. تو قیامت هم همینطوره، تطایر کتب چیوره، انتقا جواره چیوریه، چیوری جواره حرف میزنن، درکات جهنم چیوره، درجات بهش چیوره، بهشتی ها چیوره برد میدارن، اینا که برهان پذیر نیست. قضایای شخصی غیب است. طعم کلام خدا رو اینا نچشیدن که بدونن خدا چی رفت میدنی، چی داره میگه، گزاره ها چیه، گزینه ها چیه. بنابراین خیال میکنن که از سنخ همین علوم بشری است. این ماده. اما درباره این که انسان نمیتواند، این به معرفت شناسی برمیگرده. درست است، انسان وقتی چیزی را از خارج تلقی میکند، دستگاه عصبی، سلولهای مغز، همه اینا شروع میکنن به فعل و انفعال، فعالیت ها دارن، خستگی دارن، پرسایش دارن، کاهش دارن، ریزش دارن، اینا درست. اما همه اینها ابزار است، علم اینا نیست. اینا خیال میکنن کار مغز مثل کار دستگاه گوارش بدن است و خیال میکنن روحی که چیز میفهمد مثل دستگاه گوارش و معده و روده است که غذا هضم میکنن. فلان کس این مطلب را هضم کرد مثل آن است که دستگاه گوارش خود و میوه را هضم کرد، در حالی که هضم مطلب به این است که این دستگاه ابزار مادی هم کارهای مادیش انجام میدن. وقتی کار مادیش انجام میدن اندیشه یعنی علم که امر مجرد است به وسیله معلم غیبی القا میشود. یک کسی هست که این صورت علمی را که حقیقت مجرد است به بشر عطا میکند. شما را قواعد علمی را دارید، این قواعد علمی نه جا دارد نه متضمن است نه متمکن. شما میگید هیچ چیزی بدون سبب پدید نمی آید، مثلا قانون علیت یا قوانین کلی و مطلق ریاضی، اینا حق، اینا کجاست؟ شما میگید تو آسمان برید تو زمین برید، این قاعده ریاضی حقه. بگید چه آسمان باشه چه زمین باشه، هیچ پدیده بدون سبب نیست. خب این قوانین کلی نه متضمن است نه متمکن، جا ندارد که، در زمان نیست که، در مکان نیست که، نه تو گوشه مغزتون نیست که. این چی نیست که اگه کسی میمیره علم و اندیشه هم بمیره مثل سلولای مغز باشه؟ تو کله آدم که علم نیست که، تو قلب آدم که علم نیست که. شما که میخوابید خیلی از شماها سفرها میکنید، حالا یا از غاز احلام است یا خواب خر، بالاخره در مدت عمر هر کسی یه خواب شیرینی خواب صدقی رو دیده است دیگه. خب این بدن که تو رخت خوابه، این سلول های مغز تو رخت خوابه، این به قلب هم تو رخت خوابه، تمام دستگاه گوارش و بینش و اندیشه تو رخت خوابه، دستگاه مادی. و شما سیر ملکوتیتون رو دارید، خیلی از شما ها خیلی در طول عمر بالاخره خوابای صادق دارید. با کدوم بدن میری؟ اونی که می رود و می آید و گزارش می دهد کیه؟ این دستگاه هست. الان هم شما یه موجود سه طبقه و سه اشکوبه هستیم. یه اشکوبه طبقه ظاهری همینی که یه اکلو و یه همشه پر اسباب فراموش می کند، نه این که اونو نابود بشه، نسیان است. اگر اون که از بین نمیره که، اونا در جاش محفوظه. اون چرا که این شخص میدونه با اون که دیگری میدونه هم یکیه، این طور نیست که فرق بکنن. اون حتی جا ندارن، این ارواح تماس میگیرن به جای بی جایی. و همونی که انسان در عالم رویا رفت و آمد دارد، درک دارد، نشاط و حزن دارد، با اون بدنها میرود و میآید. اون روح مقتدر هم اون بدن رؤیایی رو در رؤیا جا به جا میکنه، هم این بدن عادی رو جا به جا میکنه. این 60-70 کیلو رو کی جا به جا میکنه؟ یکیسی هست که از جا به جای پرت میکنه، یا در ورزش یا در غیر ورزش. وقتی عصبانی بشه خودش 60-70 کیلو است. به طور عادی یه آدم معمولی رو میتونه جا به جا بکنه، ولی وقتی غضبناک شدن 5-6 نفر نمیتونه جلوشه بگیره. این قدرت از کجا داره میاد؟ یه کسی دیگریست به نام روح که او میفهمد، او معتقد است، ایمان و کفر مال اوست، اندیشه و بینش مال اوست. او با این ابزار زمینه را فراهم میکند تا مستعد بشود. وقتی مستعد شد و علم الانسان ما لم یعلم، بهره او می شود معلم دیگری است. علم تو کتاب هاست که این خطوط مکتوب باشه، نه تو حرف استاد هاست که آهنگ های صوتی باشه، نه این آهنگ ها و این کلمات علم است، نه اون نقوش علم است. مطالعه کردن، شنیدن، همه اینها علل معده و ممده است تا جان آماده بشود به محضر معلم حقیقی برود و اون معلم حقیقی یعنی فرشتگان الهی به اذن خدا و علم الانسان ما لم یعلم چیزی یاد او بدن. مگر علم تو کتاب است؟ مگر علم تو درس و بحث است؟ مگر علم یه امر مادی است؟ یه موجود مجرد بگه تو مسجد و مدرسه پیدا نمی کنن که، تو کتاب و کتیبه جستجو نمی کنن که. بنابراین تمام کارهایی که این سلول های مغز می کنن اینا همش حق، ولی اینا ابزار کار است. اینا انسان رو مستعدتر می کنن تا زمینه دریافت علم را از اون معلم واقعی پدید بیارن. وقتی این ابزارم فرسوده شد، یه سالمندی که این ابزارش فرسوده شد، بالاخره علم همچنان برای او هست. وقتی هم که بخوابد رؤیاهای صادق ببیند، این ابزار رو گذاشته کنار، خودش با اون عالم مثال، با اون بدن مثالی خیلی چیز میفهمد، سوال میکند، جواب میدهد. اونایی که رؤیاهای خوب نصیبشون میشود، در عالم رؤیا با اولیای الهی ارتباط پیدا میکنند، سوال میکنند، جواب میشنوند، چیزی میفهمند، بعد بیدار میشن. خب اونجا که مغزی در کار نیست، سلولی در کار نیست، ابزار دخالت بکند، منتها ابزار زمینه است. همین فرمو کند اگر انسان ابزار را صحیح تربیت بکنه، دخالت اونها دخالت صحیح باشه، بهرهای بهتری میبره. اگر چون چه دخالت اون ابزار دخالت بیجا بود، ناروا بود، بهره صحیح نمیبرد یا کم میبرد. اینی که میگن غذای حلال اثر داره، چشم پاک اثر داره، گوش پاک اثر داره، با وضو بودن اثر داره، رو به قبله بودن اثر داره، اینا هم برای اونه. از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است که الکسب الحرام یبین فی الذریه، این مال حرام تو ذریه هم حتی اثر میذاره. همونطوری که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اوصاف روح هم به شرح ایزن، علم هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، فضائل نفسانی هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. منتها این بحث اخیر احتیاج به جستجوی بیشتری داره. بالاخره اینا از مسیر جسم حرکت میکنن، همون را ذات اقدس اله تبدیل میکنن به صورت دیگر. تعبیرات قرآن هم یکسان نیست. گاهی می فرماید اینی خالقم بشر من تین، فعضا سویتو و نفختو فیه من روحی، یعنی او رو که تصویر کردن اون روح وابسته به خودم رو بو افاظه می کنم. گاهی هم نظیر اون که در سوره بارک مؤمنون هست، تحولات جوهری خود او شعر رو شرح می ده. که انسان علقه بود، فجعلناه مضغتن و خلقنا المضغة کذا، او رو به صورت استخوان در آوردیم، ثم کسونا اللحم عظاما، بعد شد ثم انشأناه خلقا آخر، همو را چیز دیگر کردیم، نه از چیز دیگر جای دیگر چیزی در او دمیدیم. این با مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و حرکت جوهری اینا هماهنگ است. او را چیز دیگر کردیم، اونگاه فتبارک الله و احسن خالقین. وگرنه نطفه و علقه و مضغه و جنین تو حیوانات هم هست، روح حیوانی تو حیوانات هم هست. خب طاووس که زیباتر از بلال حبشی است، دیگه احسن خالقین نیست. اگر سخن از اینکه نطفه میشه علقه، علقه میشه مضغه، مضغه میشه عظام، عظام رو لحم پوشی میکنن، بعد به صورت جنین در میاد، بعد به این صورت زیبا در بیاد، خب این طاووس و تذر و تیبو که زیباییشون کمتر از انسان نیست، اینجا دیگه احسن الخالقین نیست. اگر ثم انشأناه، همو را چیزی دیگر کردیم، نه از جای دیگر چیزی آوردیم به او دادیم، همو را چیزی دیگر کردیم، فتبارک الله و احسن الخالقین. چون خدا احسن الخالقین است، بر میشه احسن المخلوقینه. به هر تقدیر اینا خیال میکنن علم و اندیشه همان است که از کانال اعصاب میگذرد، وارد مثلا دستگاه مغز و مانند میشود. اینا ابزار کارند. اگر ابزار صحیح بود انسان اندیشه صحیح بیعتیبش میشه. نشد ان الشیاطین لیهون الا اولیاهم دامنگیرش خواهد بود. بشرهای عادی این چنینند، چرسد به انبیا. پس دو تا جواب دارد، یعنی که اونجا را انبیای الهی علیه السلام میابند از سنخ این علوم حصولینی. ثانیاً از در معرفت شناسی بشر هم میتواند به خود واقع پی برد، برای اینکه علم که نظیر دستگاه گوارش نیست که محصول فعل و انفعال اینها باشه. اون قالب گیری ها و پیش فرض هایی که دارید اونا درسته فعل جمله، اما نه بل جمله. بله بعضی مبانی دارن، پیش فرض هایی دارن، برابر اون پیش فرض ها از متون برداشت های دیگه دارن، ولی اون که اساس معرفت شناسی است اون پیشفرض های بدیهی و اولی است که اونها قالب های اولی هستند و مزاحم هیچ چیزی هم نیستند و هیچ پیامی از خودشون را ندارن، رنگی هم ندارن. و اون است که مثلا اجتماع نقیزه این محال است، ثبوت شیء بر نفس ضروری است، هل بشه از نفس محال است، این اصل حبوبیت و مانند آن است. و از در معرفت شناسی کسانی که درباره اسرار طبیعت سخن میگویند، ما به عنوان معرفت شناس بخوایم بحث بکنیم، یقین داریم که اینا که فی طرف نقیض سخن گفتن، نه در طرف نقیض نباشه. اونجایی که در طرف نقیض است، یکی یقینا حق، یکی یقینا باطل. پس بشر به واقع میرسه. چون ارواح کثیرن دیگر، شؤون ذات اقدس اله زیادن، ارواح زیادن، خلق الله الارواح قبل الابدان، اونگاه هر روحی را به بدن خاص خودش متعلق میکنند. بنابراین انبیا از سنخ نوابق نیستن اونطوری که شما درباره مثلا بو علی و فارای و اینا بگید نوابقن که مثلا از جای علم و حصولی گز بکنن. سنخشون سنخ دیگر است، یعنی چیزها رو میفهمن که اصلا برهان پذیر نیست، هیچ راهی نیست، موجود شخصی خارجی غیب. مثلا با چه دلیل بفهمم؟ یا مربوط به گذشته است یا مربوط به آینده؟ یا کجا بفهمم؟ همین آدرس هایی که درباره انبیا داده، خب حالا تو نمیدونی یک کوهی بود، تو که نبودی در جریان کوه جودی، این کشتی نوح سلام داده آمده رو کوه جودی اونجا پیاده شده، این آدم کجا بفهمه؟ از این اخبار غیب که مربوط به گذشته است چه مربوط به آینده تو کتاب‌های آسمانی فراوان. پس سنخش چیز دیگه است. این یک. و از در معرفت شناسی دستگاه معرفت، کارهای عصبی و مغزی و مادی همش حد است، اما همه اینا علت معده، نه علت فاعلی. علت فاعلی چیز دیگه است. حقیقت علم هم یه موجود مجرد است و ماننده اون. اما این که احیانا گفته می شود که اگر چون که مثلا پولاریزم حق نباشه، کثرت گرایی حق نباشه، لازمش اینه که ذات اقدس اله هادی نباشه، در حالی که کفا بربه که هادیان و نصیرا، هدایت خدا عام است و این با عمومیت هدایت الهی که فرمود هدن للناس مثلا کفا بربه که هادیان، این هماهنگ نیست. پس برابر این کثرت گرای حقه، این شبه هم ناتمام است. چرا؟ مطلب دیگر این است که این دریان هدایت ذات اقدس الهی که خدا هادی است، این دلیل بر کثرت گرایی و پلورالیسم دینی و امثال ذلک نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس الهی چندین نوع هدایت دارد و به همه اینها هم متصف است به هادی است. بله همین است دیگه، منطقه علت دارد، اما علتش چیه ما نمیدونیم. ما یقین داریم که بالاخره وقتی وحی می آید مبدعی دارد، اما جبرئیل از چه راه می آید، اسرافیل از چه راه می آید، میکائیل از چه راه می آید، چی جور می آید، ما چه می دونیم. الان هم مثلا تو هم مسائل محسوسمون همینطوره، و این بیماری هایی که هست مثلا فلان کس مبتلا شد خدا نکرده به سرطان، خب بالاخره یه علتی داشته به سرطان مبتلا شد، هنوز بشر کشف نکرده، درمانش هم یه علتی دارد اونم کشف نشده. قانون علیت و معلولیت، و هیچ معلولی به علت نیست، اما مثل این که ما اگر یک مکتوبی رو دیوار دیدیم یقینا میفهمی کسی این شعار رو نوشته، اما الان کیه چه میدونیم؟ برهان علت و معلول نمیگوید که نویسنده این شعار زیده. برهان علت و معلول میگوید که این شعار یه شعار نویسی دارد که خود به خود که نوشته نمیشه تصادفاً، که این اثر یه مؤثری دارد، اون مؤثر کیه بود از راه دیگه داشته است. خب این بحث هدایت ذات اقدس الهی چندین بخش دارد که همه اون بخشاش حق است، ولی هر بخشی در مقطع خاص خودش گسترده تر از همه اون هدایت تکمیلی است که خدای سبحان هر چیزی را که آفرین برای او یه هدفی قرار داد، یک ساختار داخلی او را طرزی قرار داد که به اون هدف برسد، دو راهی بین او و بین هدف ایجاد کرد، سه او را راهنمایی کرد که از اون ابزار و ساختار داخلی کمک بگیر این راه را طی بکن به اون مقصد برس، چهار این تنها مال زنبور اثر نیست، این قدر فهدا، این عناصر محوری چهارگانه همه جا هست. این طور نیست که پستان گرفتن کودک را کسی به کودک یاد بده، قدر فهدا همین طوره. تمام این میشها بر راهشون رو میشناسن، با اینکه مثلا از نزدیک شد کمتر بودن. هیچ موجودی نیست که ذات اقدس اله این عناصر چهارگانه را برای او مشخص نکرده باشه. رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت تکوینی است، استثناپذیرم نیست، همه جا هم است. یه هدایت تشریعی است، تشریعی یعنی تدوین قانون، راهنمایی قانونی، تعلیم و مانند آن. این مخصوص جامعه بشری است، این را فروگذار نکرده، یعنی به قدر انبیا فرستاده، ائمه را از اونها مشخص کرده، علما را از اونها مشخص کرده که این هدن لناس جهان شمول باشه. حالا اگر به کسی نرسیده احیانا به همون اندازه که عقل او را هدایت میکند مشمول هدن لناس است. فرمود این نذیرن للبشر هست، نذیرن للعالمین هست، تذکره للعالمین است، ما ارسل الله که الا للناس کافه است، ما ارسل الله که الا رحمتن للعالمین است و هدن لناس است. این هدایت تشریعی است، هدایت تشریعی هم راه نمایی، این هم عمومی است و هست و خواهد بود و به همه هم رسیده. حالا یه عده نمی گذارن که هدایت الهی به گوشه عده مستضعف فکری برسد، این به سوی اختیار خود اون است. سوم هدایت معنی ایثار مطلوب است، این دیگه خدای سبحان وعده عمومی نداد، نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم که خداوند هر کسی را به مقصد برساند. عقل میداد از درون، نقل میداد از بیرون، ساختار درونش هم عمل میکند، راه بهش نشون میداد، هدفش هم مشخص میکند، میاد این راه اونم چه. اما دستشو بگیرد لحظه به لحظه به مقصد برساند، این رو کجا وعده داد؟ فبود این مال گروه خاصه. فبود و من یؤمن بالله یهد قلبه. فرمود حالا که ما عقل دادیم، انبیا فرستادیم، راه نشون دادیم، ساختارتون روان کردیم، هدفتون مشخص کردیم، راه رو مشخص کردیم، اگر چهار قدم رفتی اونگاه من این دلتون را در اختیار خودم قرار میدم. میبینید بعضی بیت ها من میخوام بیان طلبه بشن، این دستی کسی نیست. بعضی بیتابانه ساعت زنکوب رو آماده میکنن که سحر برخیزن، این دیگه دست کسی نیست، این دیگه نصیب هر کسی هم نمیشه. وعدم نداد، اون احتداث نه هدایت. هدایت تکوینی عام است به نحو موجبه کلیه، هدایت تشریعی عام است به نحو موجبه کلیه. هدایت تشریعی یعنی راهنمایی، یعنی قانونگذاری، یعنی عقل دادن، یعنی نقل دادن، یعنی هدن للناس، نذیرن للعالمین، نذیرن للبشر، انا ارسلنا الله للناس کافه، اینا. سوم هدایت معنی ایثار مطلوب است، این ایثار مطلوب دل رو بشورونه دیگه، این دست کسی نیست، این رو به همه هم نمیده. یک گروه خاصن که شما بیتابانه بینید هی منتظرن که وقت نماز کی میشه، هی نمازشون اول وقت بخونن، بعضی میخونن اما آخر وقت بخونن، بعضی هم توفیق خوندن ندارن. این که بینید یه عده تمام تلاششونی که اول وقت نمازشون رو بخونن، یه میلیه دیگه، این دست هر کسی هم نیست، این میل از جای دیگه آمده. فبود این توتیوهو تهتدو، من یؤمن بالله یهد قلبه، یعنی این گرایش دل، این ایصال مطلوب، این شورش، این گرایش، این علاقه به دست اوست، به شرط دیگه چند قدم بره دیگه. فبود اگه چند قدم رفتی، من جاب الحسن فلو اشرم سالها، لطف منم چه ده قدم میاد. خب این پولاریت چی بخواد بگه؟ بخواد بگه کثرت‌گرایی همه در صراط تکوین مهتدیان، این حق است، قولی جملگی برانم، همه در اتمام حجت حقا، یعنی حق به همه رسیده است، هدن لناس شد، برای قولی جملگی برانم. اما همشون راست میگن، هر کاری که هرشون کردن درسته، این نخیر. فرمود و ما اکثر الناس به رو هرسته و مؤمنین اتحسب ان اکثر هم بیسمه هم و یعقلون این هم الا کل انعام ول هم ازل. خب مصدر نیست که از پرده به رو افتد راز، وگرنه با بود امام زمان، یعنی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در سرزمین عرفات، عده به دنبال مروانی ها حرکت کنن، خب همون میشه که وجود مبارک امام سجاد در زمین عرفات نشان اون شخص داد. همون ببین کسر از زجیج به غلل الحجیج، اون دید خیلی ها حیوانن. خب با بود امام زمان اصلا به دنبال دیگری راه بیفته، همین میشه دیگه. پس اگر خدا حادیست، هدایت تکوینیش موجب کلیه است یک، هدایت تشریعیش موجب کلیه است دو، هدایت من ایثار مطلوبش موجب جزئیه است. ما دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی نداریم که هدایت معنی ایثار مطلوبش هم موجب کلیه باشه، همه را مقصد برسونه. با این همه آیاتی که دارد که ما اکثر الناس به روح هرسته و مؤمنین، الحمدلله.